أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این بود که اگر بایع بگه آقا بعتو هذه السیاره به 200,000,000,000 نقدن، به ثلاث و به 300,000,000 مؤجلن و نسیتن الى سنتن، 200,000,000 نقد 300,000,000 نسیه یک ساله، این به درست یا درست نیست؟ ما عرض کردیم طبق قاعده اولیه درست. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه اشکال کرد که نه. حالا چه بگیم طبق قاعده اولیه درسته یا چه بگیم طبق قاعده اولیه باطله؟ مقتضای قاعده ثانویه چیه؟ روایات در باب چیه؟ روایات در باب دو طایفه، یک طایفش این است که این بیع باطله، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین از شرطین فی بیعن یا از بیعین فی بیعن نهی فرموده، و نهی از بیعین فی بیعن یعنی همین نقد به این مبلغ نسیه به این مبلغ، از شرطین فی بیعن یعنی نقد به این مبلغ نسیه به این مبلغ. یک روایاتی هم داریم موثقه سکونی و معتبره محمد ابن قیس که اینا دلالت میکنه بر صحت این معامله. روایت ارزم به حضور شما معتبره محمد ابن قیس اینه، قال امیر المؤمنین علیه السلام من با سلعتن فقال ان ثمن کذا و کذا یدن به یدن و ثمن کذا و کذا نظرتن فخذها فبه ای ثمن شئته وجعلها وجعل صفقتها واحدتن فليس له الا اقلها و ان كانت نظرتن فليس له الا اقلها و ان كانت نظرتن. سندش هم درسته، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس. روایت دیگه موثقه سکونیه، موثقه سکونی هم عرضم به حضور شما معتبره و به حساب مدلولش هم اینه. موثقه سکونی موثقه سکونی هم بیار یا خودت بخون، از همونجا بخون. این روایت هم همینه. این روایت خب دو تا توجیه کرده، چون این روایت الان یک گیری داره. چرا؟ چون امام علیه السلام فرمود بگیر این را، پولش را پول نقد بده، ولی زمانش زمان نسیه. خب این اگه دلالت میکنه بر صحت، خب معناش اینه که پولش اگه نقد بدی باید اقل بدی، نسیه بدی باید بیشتر بدی. اگر این دلالت با باطله، خب باطله، باید جنس تحویل بدی، اینجور در نمیاد. خب توجیهاتی کردن، یک توجیه شیخ اعظم رحمت الله علیه. شیخ اعظم فرموده این روایت مفادش این است که این را نقد فروخته به اقل، منتها شرط کرده که اگر ثمن را دیرتر دادی باید زیاده بدی. سه صورت مرحوم سید یزدی شش صورت کرد، یکی از اون شش صورت این بود که زیاده در مقابل تأخیر عجله. خب زیاده و تأخیر عجله. خب آقای عرضم به حضور شما جناب شیخ، این زیاده در مورد تأخیر عجله چرا زیاده را نده؟ میفرماد و ربایه، شرطش فاسده. خب شرطش فاسده؟ بله.
خب پول باید نقد بده. چرا امام علیه السلام فرمود تا زمان اجل میتونه به تأخیر بندازه؟ میفرماد ها خوب دقت کنید، شرط فاسد، یک توضیحی بدم، کسی که شرط میکنه من این ماشین را به تو فروختم به 200 میلیون نقد به شرط اینکه اگر تأخیر انداختی تا 1 سال 100 میلیون اضافه بدی، این شرط در واقع محتوی دو مطلب، یه مطلب این است که اگه تأخیر کردی بله 100 میلیون اضافه بدی، این ربای حرامه، درست. یک کلمه دیگه هم از توش در میاد، اون این است که من حق مطالبم را اسقاط کردم، یعنی میگه اگه 100 میلیون اضافه بدی من حق مطالبم را اسقاط کردم. خب امام علیه السلام فرموده آقا تو 200 میلیون بیشتر بدهکار نیستی. چرا؟ چون 100 میلیون شرط فاسد رباست. خب شرط فاسد رباست، چرا بایستی من تا اون زمان، فعلون شرط فاسده که علم یکون، الان باید مطالبه بکنم پول منو بده، پول منو بده. میگه نه. چرا؟ چون اون حق مطالبهش را اسقاط کرده. بگی آخه شرط فاسده، اسقاطش فاسد نیست، معلقا اسقاط کرده. احسنت، معلقا اسقاط کرده. جوابش اینه، بعضی اسقاط بر نمیگرده. شما الان مثلا فرض بفرمایید یک عبدی را گفتی من تو را آزادت کردم به شرط این که 100 میلیون به من بدی، اون نداد. اینجا دیگه خیار نیست. یا در نکاح، شما الان عرضم به حضور شما با یک کسی، یه دختری با یک کسی ازدواج کرد، گفت به شرط این که نصف اموالت را به من بدی، این نداد. او نمیتونه بگه خب پس من نکاح را فسخ میکنم. اسقاط، ابرا، نکاح، عتق، اینا از اموری است که قابل برگشت نیست شرعا، لذا باید حواست باشه. مثلا اگر کسی از شما، شما از طلبکاری، گفت آقا من این کار رو میکنم شما بیا از این پولت بگذر، اون نه، چون اگر بگذری او بعد این کار رو هم نکنه تو حق چیز نداری، حق برگشت نداری. درسته که اسقاط او معلق بوده، قبوله، شیخ میفرماد بله، ولی اسقاط قابل برگشت نیست. این مثل بیع نیست که فسخ بکنی، اسقاط قابل برگشت نیست. این توجیه شیخ. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه به شیخ اشکال کرد، فرموده جناب شیخ، بعد شیخ یک تنظیرم کرده خدا رحمتش بکنه، تنظیرش این است که اگر الان یک کسی عرضم به حضور شما قتلی کرده، اولیاء دم حق قصاص داره، اگر گفت آقا من حق قصاصم را مصالحه میکنم به شما به این عبد، و حال اون که این عبد دوستی بوده یا گول زده خودش گفته من عبدم فروخته، در واقع عبد بود. میگن حق قصاص برگشت نداره، یعنی وقتی فهمیدی عبد که باید تحویل بدی نمیتونی بگی آقا من قصاص میکنم. چرا؟ چون حقتو اسقاط کردی، حقی که اسقاط شد دیگه بر نمیگرده. نگی آقا من معلق، میگه معلق بی معلق، در شرع این بر نمیگرد. ما نحن فی هم همینطور. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه به شیخ اعظم اشکال کرده، فرموده جناب شیخ این چی میفرمایید؟ حق مطالبه حکم شرعیه، حق اصطلاحی نیست، حکم شرعیه، حکم قابل اسقاط نیست. الان اگر یک پدری به اولادش بگه آقا من حق احترام ما اسقاط کردم، نمیخوای احترامم بکنی، باز او باید احترام بکنه، چون احترام حکم شرعیه، قابل اسقاط نیست. کسی که طلبکاره حق مطالبه داره، حتی اگر بگه من اسقاط کردم باز میتونی به مطالبه بکنی، باز مطالبه بکنی. روی این جهت این قیاس نمیشه با حق القصاص و حق اصطلاحیه. نگی که آقای خویی شما که فرق بین حق و حکم را به هم مالوندی و ریختی کنار، فرمودی حقم حکم شرعیه، حکمم حکم شرعیه. میفرماد بله، هر دو مجعول شرعیه، ولیکن بعض مجعولای شرعی هست که قابل اسقاطه، بعضی مجعولای شرعی است که قابل اسقاط نیست. حق قصاص قابل اسقاطه، ولی حق مطالبه قابل اسقاط نیست. این لذا در ما نحن فی ما توجیه شیخ ها نمیتونیم قبول کنیم. این طور به شیخ رحمت الله علیه اشکال کرده، ولیکن به عقل قاصر فاطر ما این اشکال شیخ رحمت الله علیه، این اشکال آقای خویی به شیخ وارد نیست. چرا؟ به خاطر این که مطالبه هم مثل حق القصاص، اگر کسی گفت من مطالبه نمی کنم در جواب سید یزدی که فرمود من مطالبه نمی کنم، عرضم به حضور شما اونجا گفتیم که نه، اگر بگوید حق مطالبم را اسقاط کردم که سیدم قبول کرد، یا به نحو شرط الفعل بفرماید که من مطالبه نمی کنم که سید قبول نکرد، در هر دوتای اینا در سیره عقلا حق مطالبه نداره، به فرمایش شیخ تمام. خب بعد خود آقای خویی رحمت الله علیه توجیه کرده، توجیهی که آقای خویی کرده این است که آقای خویی فرموده این روایت شریفه معناش اینه که یعنی اگر نقد بخری به 200 میلیون به تو فروختم، اگر نسیه بخری 1 ساله به 300 میلیون. شما میگی آقا آخه یک چیزی بگو که بگنجه، این تعلیق در عقوده، خود تعلیق در عقود مبتله. میفرماد باش، تعلیق در عقود عقلا که محال نیست، اجماع بر بطلانش. خب اینجا اجماع نیست، چون جمع کثیری از فقها قائل به صحت شدن، اجماع نیست. دعوا با کی داری؟ اجماع نیست. خب حالا که اجماع نیست این معامله صحیحه، خب چرا بایستی پول رو نقد بده؟ خب شما داری یه حرف میخوای پول نسیه بده. چرا؟ میگه اگه تا اون موقع هم عرضم به حضور شما این را به تأخیر بندازه باز همون اقل بده کاره. این چه حرف میزنی؟ العقود تابعتون للقصود، احل الله البيع اوفو بالعقود. میگه همونی که متعاقدین قصد کردن همون را من امضا کردم. بایع بیچاره گفته آقا نقد بدی 200 میلیون، نسیه بدی 300 میلیون. آقا بعد از یک سال پول آورده 200 میلیون. این که نمیشه که. خب خیلی خوب، شما میفرمایید که آقا اجماع تعلیق دلیل بطلانش اجماعه، اجماع هم در مقام نیست. خب بی صحیحه، خب بی صحیحه، خب بایستی 300 میلیون بده. یک سال آوره 300 میلیون بده، 200 میلیون چیه؟ میفرماید که ببین آقا، بله العقود تابعتون للقصود، درست؟ احل الله البيع یعنی اونی که انشا کردن همون رو من قبول میکنم، درست؟ امینه به جا خودش. ولی اگه یک جایی شارع مقدس تعبدن برخلاف قصد متعاقدین امضا بکنه، ای اشکال داره؟ ای قرآن خدا غلط میشه؟ آسمون به زمین میاد؟ اجتماع نقیزین میشه؟ نه. میگه خب بابا اینا که شما میفرمایید اشکال نداره، همه اینا درست، ولیکن اینها نظیرم داره در شریعت؟ بله. مسئلتون، یک کسی میخواسته یک زنی را صیغه بکنه، یک ساله، زمان را فراموش کرده توی چیز ذکر بکنه، توی عقد ذکر بکنه. خب امام علیه السلام فرمود این عقد دائم میشه. او بیچاره میگه آقا من که قصد عقد دائم نداشتم، من که قصد عقد دائم نداشتم. یا در بیع صرف و سلم، بیع دینار درهم و دینار، متعاقدین کی قصد تملیک میکنن؟ از همون وقتی که میگه این 1000 درهم را به تو فروختم به اون 100 دینار. شارع مقدس که حکم به ملکیت کرده بعد از قبض. خب اینا همه در واقع خلاف العقود تابعتون للقصوده، اینا همه خلاف العقود تابعتون للقصوده. حالا شما اینجا آمدی، اینم یک مورد، شارع مقدس فرموده این معامله درسته. پول را اقل را میده ولو بعد از عجل، اشکال نداره. خب ممکنه بگه خب 2 ماه به تأخیر بندازه چیه؟ اینا از کجا داره آوردی؟ یعنی چه از کجا داره آوردی؟ یعنی چه کجا داره آوردی؟ 2 ماه به تأخیر بندازه، این از این جهته که خوب دقت کنید. آقای مقدس اردبیلی رحمت الله علیه اشکال کرده که این روایت مخالف قواعد عقلیه و ادله شرعیه و طرح بشه. چرا؟ چون ای از شما طلبکاره؟ بله. خب عقل میگه که مال مردم بدی دیگه، قصد حرامه. ادله شرعیه هم میفرماد مال مردم بدی، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. بدید مال مردم دیگه. بعد از 2 ماه یعنی چه؟
آقای خویی رحمت الله علیه فرموده درست آقای مقدس اردبیلی، ادله عقلیه و ادله نقلیه هر دو قائلن به این که دلالت میکنن بر این که باید زود سمن را بده، نمیتونه به تأخیر بندازه. ولیکن این قواعد عقلیه و نقلیه اینطوره نیست که قابل تخصیص نباشه، اینا قابل تخصیصه. مثلا الان یک کسی داره از گرسنگی میمیره، الان یک کسی داره از گرسنگی میمیره، اون آقا هم نون دستشه، میگه نون نمیده. هرچی بهش میگه آقا هرچی پول میخوای ما نوکرتی، میگه نه نمیدم، خواهش تمنا نمیدم، درشم قفل کرده، خودشم اونجا ایستاد. وقتی که به هیچ وجه نمیده تو هم داری میمیری دیگه، الان به ده دقیقه نرسه دیگه تمام کارت. آقا میگه یک لغت بزن به در بشکن، اونم قولش بده گوبر گم شد، نونشه بگی بخور، پول بندست تو کاسه پولاش. خب اون قاعده عقلی و نقلی کجا رفت؟ آقای اردبیلی میگه تخصیص کن. خب میگه تخصیص کن، اشکال داره؟ حق الماره چیه؟ درسته مخالف قاعده عقلیه و نقلیه هست، ولی اون قواعد عقلیه و نقلیه قابل تخصیصه. اولا عقلیه که واضحه، اصلا او وروده. چرا؟ چون عقل میگه تصرف در مال دیگران عدوانن قصب ظلم، ولیکن وقتی که خداوند سبحان که اولای به مردم هست، هم نسبت به خودشون هم نسبت به اموالشون خواه اجازه داد، میگه برو گم شو. و همین جهت ما عرض کردیم آقا فردای قیامت میگه آقا حق من نمیگذرم، حق تو نیست. خداوند سبحان میفرماد با حاله که حق تویه پس بذار درستت بکنم. مگر اون به حساب درخت انصاری، درخت سمورت ابن جندب تو خونه انصاری، خب اونم مال انصاری بود، مال سموره بود، سموره اجازه نمیداد پیغمبر خدا و انصاری فرمود برو درخت بکن بندست و صورتش بره بردمون کارش. در مقابل خداوند سبحان ادله نقلیه هم که قابل تخصیص دیگه، چه اشکال داره؟ لذا آقای مقدس اردبیلی یعنی چه که این روایت رو ما طرح بکنیم؟ چون این مخالف ادله عقلیه و نقلیه هست. خب این در ما نحن فی، همونطوری که مرحوم آقای خویی فرموده، این دلالت میکنه بر صحت معامله به تأخیر و پول را عقل را بده. البته یک اشکال با آقای خویی وارد. آقای خویی شما میفرمایید، خوب دقت کنید، شما میفرمایید این روایت دلالت میکنه بر صحت معامله. آقا اشکال میکنن که این با قواعد نمیسازه، این معامله صحیح باشه تعلیقه باید نسیه 300 میلیون بده، نقد 20 میلیون بده، اینا چیه؟ شما میفرمایید اشکال نداره که تعبدن شاره جایشو دستکاری بکن. آقای اردبیلی اشکال میکنه که آقا خب اینا خلاف ادله شرعیه و احکام عقلیه، شما میفرمایید تخصیص میخوره. خب مستشکل برمیگرده میگه آقای خوی سلام علیکم، این معامله باطله اصلا، این معامله باطله.
اه
بله معامله باطله، چرا بگیره؟
لا یحل مال امرئ مسلمه.
آها تعبدن شارع فرموده تخصیص میخوره. چطور به سمن اون بنده خدا که رسید گفتی تخصیص میخوره؟ خب اینجا هم به مسمن او تخصیص میخوره. میگی آقا معامله باطله، چرا عقل را بده؟ میگی مثل اون مخمسه تخصیص میخوره.
لذا این روایت نه دلالت میکنه بر صحت معامله، نه دلالت میکنه بر فساد معامله. آقای خویی رحمت الله علیه فرض گرفته این روایت دال بر صحته، بعد شروع کرده به توجیه کردنش. ای کاش آقای خویی، خب میفرمودی یکی از توجیهاتم این است که این روایت دال بر بطلانه، غایت الامر اینه که خب ما ادله را تخصیص میزنیم. لذا نمیدانم چجور آقای خویی این کار را کرده. البته اثر عملی نداره، این روایتیست که ما بهش اخذ میکنیم. میگیم آقا تو عقل را بده تا اون آخرین زمان اجل. میگه آقا معامله صحیح یا فاسده؟ میگه تو با فضولیاش کار نداشته باش دیگه، پول بده برو. از این روایت شریفه نه صحت در میاد آقای خویی، نه فساد در میاد. این مطلب اول. مطلب دوم این است که خود آقای خویی یک جورایی من خیال میکنم کلماتش زد و نقیزه. حالا یا کلماتش در این تنقیح زد و نقیزه، یا نه کلماتی که در تنقیح فرموده با کلماتی که در مصباح الفقاهه هست زد و نقیزه. حالا این را من چون الان تقریبا 80% گمانم اینه که این مطلبی که الان میخوام عرض بکنم در مصباح الفقاهه ذکر کرده، در تنقیح نیست. حالا مهم نیست که آقای خویی میفرماید در مصباح الفقاهه ظاهرن که آقا این معامله اگه معلقاً انشا بشه چه اشکال داره؟ میفهمد باطله، اجماع بر بطلان داریم. میگه آقا بعضی ها در مقام صحیح دونستن. میفرماد ها بعضی ها که در مقام صحیح دونستن اینا به خاطر روایت صحیح دونستن، نه این که تعلیق را قبول نکردن. وقتی ما روایت را اشکال بکنیم، تعلیق را عرضم به حضور شما همه قبول داره. حالا این با این کلامی که در تنقیح قبل از این عرض کردم که آقا امام علیه السلام اگر این تخریج فنیش فقط بر تعلیقه که آقای خویی شما فرمودی بر فرمودی اجماع بر بطلان نداریم، اجماع بر بطلان نداریم یعنی چی؟ یعنی این روایت را باید فرض کنیم درسته یا نه؟ اگه این روایت هم غلط باشه باز اجماع بر بطلان نداریم. خلاصه یه عده غالب صحت شدن. مگر اینکه آقای خویی اون اجماع تقدیری را بگه، اجماع تقدیری که در کلمات صدر، آقای صدر تو اصول چند مدت پیش گذشت که یعنی اگر این روایت نبود باز این فقه های تعلیق باطل میدونستن، که اینم گفتیم در جای خودش درست نیست. خب یه نکته دیگه، آقای خویی صاحب حدائق یه جمله‌ای فرموده که اگر بایع بفرماید این ماشین را نقد به 200 میلیون فروختم، نسیه به 300 میلیون فروختم، این رو این معامله درسته، اقل میده موثقه سکونی، معتبره صحیحه یا حسنه محمد ابن قیس، دیگه دعوا نداره. خب مسئلتون، صاحب حدائق میفرماید اگر کسی بگه آقا این سیاره را یک ساله به تو فروختم به 300 میلیون، دو ساله فروختم به 400 میلیون، نقد نیست، نسیه، ولی نسیه بین یک سال و دو سال، این چطوره؟ صاحب حدائق فرموده این طابق و نعل به نعل مطابق فرع اول. اگر کسی گفت اون فرع اول که نقد 200 میلیون نسیه 300 میلیون، اگر کسی اون قبول کرد اینجا هم قبول نمی کن. کسی اونجا قبول نکرد اینجا هم قبول نمی کن. این دوتا فرع با هم ملازمن، اینا از هم جدا نمیشن. شیخ اعظم ظاهرن و آقای خویه هر دو اشکال کردن که نه، اون نص خلاف قاعده تعبده، در موردش قبول میکنیم، وجهی نداره که ما تعدی بکنیم به دوتا نسیه. لذا اگه کسی بگه آقا این ماشین را به شما فروختم یک ساله به 300 میلیون، دو ساله به 400 میلیون، این معامله باطله. ولی اگه بگه نقد فروختم به 200 میلیون، نسیه فروختم به 300 میلیون، این معامله درست. خب آقای خویی این روایات معارض داره. معارضش چی کار میکنی؟ این فرماید معارضاش اگه سند هم داشته باشه حمل بر کراهت میشه. چرا؟ چون نهی فرموده پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ان شرطین فی بیعن او ان بیعین فی بیعن، نهی ظهور در بطلان و حرمت داره. معتبره محمد ابن قیس، موثقه سکونی، نص در صحت و جوازه، به قرینه نص اون روایات را حمل کنیم بر کراهت، بر کراهت، لذا مشکلی نداره. اینا فرمایشات مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و شیخ انصاری بود. خب اولا آیا این روایات هر دو طایفه سندش تمام است یا سندش تمام نیست؟ موثقه سکونی در سندش حسین ابن یزید نوفلی بود. حسین ابن یزید نوفلی توثیق نداره. دو راه برای توثیق ذکر کردند. یک راه این است که اصحاب به روایات سکونی عمل کردند. روایات سکونی غالباً از طریق حسین ابن یزید نوفلی رسیده. خب اگه حسین ابن یزید نوفلی را قبول نمی داشتن به روایات سکونی عمل نمی کردن. روی این جهت عرضم به حضور شما حسین ابن یزید نوفلی را هم درست کرد. خب این وجه ناتمام، همونطوری که تو ذهنم اینه مرحوم شیخون الاستاذ رحمت الله علیه اشکال میکرد که ببین روایات سکونی دو قسمه، یه قسمش دیگرانم نقل کردن. مثلا ممکنه شما به کافی مراجعه بکنید
یک روایتی توی کافی سکونی داره، 5 تا دیگه به همین مضمون دیگران هم دارن که نقل کرد. اینجا در واقع بر روایت سکونی عمل کردن، چون روایت سکونی 5 تا روایت دیگه هم بر طبقش بود. اما روایاتی که منحصر به سکونی بوده و در طریقش حسین ابن یزید نوفلی بوده، اونم قبول کردن همه اول کلام. طریق دوم برای حسین ابن یزید نوفلی طریقی است که مرحوم استاد می‌فرمود که آقا حسین ابن یزید نوفلی از معارف قطعی هم درش وارد نشد، هیچ کوچکترین قطعی وارد نشد، چون ایشون می‌فرمود حتی اگر همین مقدار یک کسی عامی باشه، امامی نباشه، ولو از معارف باشه حجت نیست، چون کدام قطح بدتر از این قطح دیگه؟ اگر به آدم بگن بی نماز، دوز، چی 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 چی، این خیلی شرافت داره تا اینکه بگن ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو قبول نداشت. اگه 100 میلیون فقره زنا داشته باشه باز یک تار موش میارزه به کسی که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام قبول نداره. خب این دیگه این قطعه خودش. لذا حسین ابن یزید نوفلی عامی هم نیست. خب این وجه هم که کرات و مرات عرض کردیم که جناب آقای استاد مرحوم شیخون الاستاد رحمت الله علیه، خب این فرمایش شما ناتمام نیست، ناتمامه. چرا؟ چون اینی که از معارفه و قطعی وارد نشده اینطور نیست که هر کسی که قطعی نداشت خبرش معتبر باشه. لذا این روایت سندن مشکل داره. اما اون معتبره محمد ابن قیس، اون مقداری از سند که من توی این کاغذ نوشتم این اشکالی نداره. محمد ابن یعقوب کافی عن علی ابن ابراهیم طریق کلینی تامه. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی رحمان عبدالرحمن ابن ابی نجران، ابی نجران عبدالرحمن ابن ابی نجران از اجلائه، عن عاصم ابن حمید از اجلائه، عن محمد ابن قیس. لذا اینه که فکر میکنم توی کلمات بعضی از این شراح به تعلیقه بر مکاسب دیدم، اینه که بعضی ها فرمودن روایت سند نداره، روایت سکونی معتبر نیست، سند نداره. این غلطه، چون روایت منحصر نیست به روایت سکونی، روایت محمد ابن قیس هم هست. طریق کلینیش کافی که اینجا الان خوندم این طریق که تمامه. حالا طریق دیگه عرضم به حضور شما داره، فکر کنم شیخ طوسی رحمت الله علیه نقل کرده، اون طریق من ننوشتم، ولی اون طریقم یا تمام یا تمام نیست. تمام نبود هیچ، باز این طریق کافیه. تمامم بود که چه بهتر. لذا به لحاظ سندی این روایت را میشه درست کرد، اما فرمایشات آقای خوبی تمام هست یا نه و در این مطلب ما چی بگیم، یه دو سه کلمه دیگه مانده، بعد انشاءالله وارد امر بعدی میشیم در نقد و نسیه فردا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين إن شاء الله سبحان فردا إن شاء الله.